أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشرطية الرابعة شرط چهارم از شرایط خیار تأخیر شیخ می فرماید ان یکون المبیع عینا او شبه عین یعنی یه چیز خارجی باشد عین یا شبه عین کساء من الصبر مثل یک سا از یک کومه این شرط رو شیخ معتبر می داند و می خواهد بیع کلی فی المعین را میخواد بیع کلی را ازش چه کند؟ خارج کند. توجه فرمودید؟ خب یعنی اگر کلی فروخته است کلیه فی الذمه نه کلیه فی المعین اگر کلیه فی الذمه فروخته است میگه کلیه فی الذمه خیار تأخیر ندارد لکن اگر مبی عینه یا شبه عین مثل سائن من صبره که سائن من صبره میشه کلیه فی المعین کلیه فی المعین یک سا از این صبره خاص از این کومه خاص بنابراین میشه کلیه در معین در این کومه خاص در این صبره خاص بنابراین اگر کلیه فی الذمه باشد کلیه فی الذمه خیار تأخیر ندارد شیخ سه تا دلیل برای این شرطیه رابعه ذکر می کند دلیل اول کلمات فقها رو می آرد ثم از این کلمات فقها میخواهد استفاده کند که این شرطیه اجماعی است و اشکالات اجماع را هم میخواد برطرف کند در محاولاتش حلولی که بیان میکند این دلیل اول شیخ دلیل دوم میگد که در کلیه فی الذمه قاعده نفی ضرر نمیاد اگر یادتون باشد دلیل خیار تأخیر پیش شیخ ضرر بود و قاعده لا ضرر لا ضرر در باب کلیه فی الذمه جاری نمیشود چرا؟ چجوری استدلال میکرد شیخ؟ شیخ میگفت وقتی که پول رو نگرفته است و مبی مال مشتری است باید مبی رو حفظ کند و اگر مبی تلف بشود تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی بنابراین بایه اگر این مبی تلف بشد متضرر میشد مالش سوخته به جهت اینکه این ضرر به بایه وارد نشود قاعده نفی ضرر اقتضای جعل خیار دارد این فرمایش شیخ می فرماید حالا قاعده لا ضرر در کلیه فی الذمه چی جاری نمی شد چون کلیه فی الذمه ذمه که تلف نمی شد کلیه فی الذمه یعنی این که من یه دونه گوسفند به ذمه گرفتم عید قربان به شما تحویل بدهم با فلان مشخصات خیلی خوب. خب گوسفندی که به ذمه من است که تلف نمیشد، اونی که خارجن تلف میشه گوسفند خارجی است. گوسفندی که در خارجه میفته میمیره، تلف میشه، دوز میبرد، هزار تا مشکل براش پیش میاد. گوسفند فی ذمه، ذمه که صدق تلف نمیکنه، ذمه را که کسی نمیدوزد نمیمیرد که، چون وجود خارجی ندارد، یه تعهده. توجه کردید؟ بنابراین تلف نمیشن. وقتی تلف نمیشن پس تلف المبی قبل چی؟ قبضهی من مال بایعهی و اینا صادق نیست. پس قاعده لا ضرر هم اینجا نمیاد. اینم دلیل دوم شیخ. دلیل سوم شیخ میفرماید نصوصی که در مورد این خیار وارد شده است فقط مبیع شخصی رو میگیرد و کلیه فی الذمه را نمیگیرد. نصوص مثلا روایت علی ابن یختیم و روایت اسحاق ابن عمار، توی دو تا روایت لفظ بیعه و خدمت شما گفتیم بیع اینجا به معنا چیه؟ مبیعه. و اطلاق مبیع قبل تحقق بیع، خب هنوز بیع تحقق پیدا نکرده بهش مبیع اطلاق کنن، این به ملاحظه چیست؟ به ملاحظه این است که در معرض بیع است. خیلی خوب. و این معرضیت بیع فقط در اعیان شخصیه میاد، چون اعیان شخصیه است که قابل عرض برای بیع است. کلی قابلیت عرضه برای بیع ندارد. این مال این دوتا روایت. پس توی دوتا روایت بیع به معنا مبیعه، بهش مبیع میگن قبل از بیع، چون قابلیت عرضه برای بیع رو دارد و قابلیت عرضه برای بیع در اعیان شخصیه است. در کلی قابلیت عرضه برای بیع نیست. این دوتا روایت که حدیث سوم و چهارم باب باشن. حدیث اول باب صحیحه زراره بود. در صحیحه زراره مشتمل است بر لفظ متاع، و متاع ظاهر است در مبیع شخصی، همون گونه ای که دارد و یدعه عنده، یعنی مبیع رو میگذارد پیش کی؟ بایه. یدعه عنده اینم در مبیع شخصی متصور. تا مبیع شخصی نباشد که نمیشد پیش بایه بذاری یا بری. متاعم مبیع شخصی است. این دوتا روایت. سومین روایت یعنی نه، متاع وقتی میگن متاع یعنی این مبیع چه بفرمایید شخصی خارجی. کلی صدق متاع نمی کند، از این میخواد استفاده کن. روایت دیگر حدیث دوم بابه، روایت ابو بکر ابن عیاش که خوندیم و مفصل بحث کردیم. تو روایت دوم باب، روایت ابو بکر ابن عیاش، اونجا دارد منشترا شیئن. شی مطلقه، هم کلی رو میگیرد هم معین، مبیع شخصی رو میگیره. لکن ظاهر از لفظ شیء یعنی شیء موجود خارجی، همون جونه که شما وقتی میگود اشتریتو شیئن یعنی شیء خارجی رو شما خریدید. بنابراین ولو اطلاق دارد شیء، لکن ظهورش شیء خارجی است، موجود خارجی است و بنابراین شامل حال شراء کلی نمی شود. این فرمایشات شیخ. یه شرط گفت، ستام دلیل براش آورد، اجماع، عدم جریان قاعده لازرر و نصوص و روایات رو هم حمل کرد بر این که مبیع باید مبیع چه باشد؟ مبی میبایست این باشد یا شبه این باشد که مثل سائن من از صبره. این فرمایش شیخ تمام محشین مکاسب بر شیخ اعتراض کرده که جناب شیخ این شرطیه و این استدلال ها تمام نیست. هم سید یزدی، هم آقای عاشق ممدوسه، هم مرحوم میرزا علی آقای ایروانی، همه بر شیخ معترضن که این فرمایشات تمام نیست. سه تا دلیل شیخ را ما یکی یکی بررسی کنیم ببینیم آیا تمام می شود یا نه. دلیل اول اجماع بود. شیخ تعدادی از کلمات فقها ها را ذکر کرده، بعد از اینا میخواد استفاده اجماع بکند. میگم آقا جناب شیخ، این اجماعی که شما ادعا کرده ای کلمات اصحاب ظهور در اجماع ندارد، بلکه شهید در دروس این مطلب یعنی این شرط چهارم را نسبت میدهد به شیخ. بله، وقتی نسبت به شیخ میدهد، اون وقت از این تقیید خیار به شراء معین که میگه قاله الشیخ معلوم میشد اینو فقط شیخ گفته، بقیه نگفتن. اگه بقیه گفته بودن لازم نبود بگه قاله و شیخ. پس بنابراین اتفاقا از عبارت شهید در دروس جلد 3 صفحه 273 به دست میاد که اجماعی در کار نیست. این قول قول شیخ است و من تبع شیخ. بنابراین اجماعی رو که شیخ میخواد از کلمات چند نفر استفاده کند، این اجماع ناتمام است و استفاده نمیشود. و اما دلیل دوم، قاعده لازرر. شیخ میفرماد قاعده لازرر در کلیه فی الذمه نمیاد، چون کلیه فی الذمه که تلف نمیشد، که تلفش برد برای کی؟ برای بایه و موجب ضرر بایه بشه. میگم بله این حرف درست است، اما ضرر از یه ناحیه دیگه قابل آمدن است و اون ضرر این است، وقتی شما کلیه فی الذمه رو فروختید، مشتری شما باید ثمن رو بدهد. وقتی مشتری ثمن را که شما مالکش شدید به بی ثمن را پرداخت نمی کند و تأخیر در ثمن می اندازد، در حالی که شما استحقاق سمن رو دارید با ملکیت. خب این تأخیر در سمن بعد از استحقاق سمن برای بایه به ملک، این در بیع کلی فی الذمه میاد. طرف پولا نداده است، وقتی پولا نداد در حالی که این مالک سمن است، این پول را ندادن موجب چه میشد؟ ضرر بایه میشد. این موجب ضرر بایه میشد. بنابراین میتوانید قاعده لا ضرر را هم اینجا چه کنید؟ تطبیق کنید و اثبات خیار کنید به قاعده لا ضرر. ادعا نکنید همان گونه ای که آیت الله خویی فرموده اند به این که تأخیر سمن، این که سمن رو بدهد به بایه، این نفعه. تأخیرش عدم النفعه. قاعده لا ضرر چی رو برمی‌دارد؟ ضرر رو برمی‌دارد. عدم النفع را نمی‌گیرد. متوجه شدید؟ وقتی مشتری سمن رو نمی‌دهد، بایه متضرر نمی‌شد. از مالش نمی‌تواند چی؟ نفع ببرد، انتفاع به مالش نمیتوند پیدا بکند. و عدم النفع غیر ضرره. ضرر عبارت است از چی؟ نقص. نقص فی المال اول چی؟ ارز اول نفس. به این میگن ضرر، نقص پیدا شد. نفع نبردن غیر نقصه. خب یه وقت شما رفتید یه جا منبر، پاکت بدون ندادن، خب نفعی نبردید. اما یه وقت رفتید یه جا منبر، وقتی برگشتی میبینی ماشیندم بردن، اون جایی که ماشین دو بردن دوچاره چه شده ای؟ نقص شده ای. اما اونجا که پاکت ندادن نقصی نیست، نفع نبرده. لا ضرر، ضرر نقص است. عدم و نفع غیر نقصه. بنابراین آیت الله خویی می فرمایند اینجا عدم و نفعه، ضرر نیست، بنابراین قاعده لا ضرر جاری نمیشه. میگم آقا این بیان ناتمام است. فرمایش آیت الله خویی. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به بیع سمن شد ملک کی؟ بایه. وقتی شد سمن ملک بایه، حبس سمن از بایه. خیلی خوب، این که سمن را حبس میکند و تحویل بایه نمیدهد، این تصرف در ملک بایه است، حرمان بایه است از ملکش، و حرمان بایه از ملکش ضرر است بلا اشکاله. توجه فرمودی؟ بنابراین نقصی است که برش وارد شد. اگر ملک کسی رو بشندن، غصب کنن، به او ضرر خورده یا نخورده؟ اینجا سمن به بی ملک کیست؟ ملک بایه. مشتری سمن رو نمیداد، حبس کرده سمن، بنابراین ملک بایه رو به او تحویل نمیداد، نمیگذارد بایه در ملکش تصرف کند، حرمان شخص از ملکش و این که شما اجازه ندهید که در ملکش تصرف کند، این ضرر است بلا اشکاله، چون نقص میشد دیگه، چون بهش نقص وارد میشد. بله، قبل از تملک یعنی طرف میخواد جنس رو بفروشد ولی هنو نفروخته، اینجا میشه نف، اگر بفروشد نف میکنه، وقتی هنو مالکیت برش نیمد، یعنی هنوز جنسش رو نفروخته که سمن در ملکش بیاد. اگر بفروشد سمن رو نف میکنه. اما حالا که فروخ سمن دیگه ملکشه. وقتی سمن ملکشه کسی رو نگذارید که در ملک خودش تصرف کند، ضرر بر او حساب میشه. بنابراین قاعده لا ضرر میگیردش. پس اینی که جناب شیخ فرمودن اینجا قاعده لازرر جاری نمی شود، چرا اینجا هم قاعده لازرر جاری می شود؟ نه از باب تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، کلی فی الذمه تلف ندارد، از باب تأخیر ثمن. تأخیر ثمن ضرر است بر بایعه، و وقتی که ضرر شد بر بایه، قاعده لا ضرر میتواند جاری بشه. پس ما اینجا اشکال آیت الله خویی رو قبول نکردیم که میفرمایند تأخیر در ثمن عدم المنفعت است، ضرر نیست. میگم نه، ضرر است، چون کسی رو نگذارن در ملکش تصرف کند، این ضرر میکند دیگه، این ضرر حساب میشه. این نکته اول. بله، اگر یادتون باشد ما قاعده لا ضرر رو دلیل برای خیار تأخیر نگرفتیم. وقتی ادله خیار تأخیر رو برای شما میگفتیم قبل محرم، فرمایش شیخ رو تقریر کردیم، لکن گفتیم این فرمایش ناتمام است و لا ضرر نمیتواند دلیل خیار تأخیر باشد، لذا اونجا بحث کردیم. پس ما خودمون لا ضرر را دلیل خیار تأخیر نمیدونیم، اما فرمایش شیخ که میگد اینجا لا ضرر جاری نمیشد، اینجا لا ضرر میتواند از ناحیه تأخیر در ثمن جاری بشود. و اما دلیل سوم شیخ، نصوص، روایات. روایت علی ابن یقطین و اسحاق ابن عمار حدیث 3 و 4 باب را لفظ بی داشت. شیخ فرمود بی به معنا مبی است و مبی یعنی ولو قبل تحقق بیعه دارن بهش میگد مبی، به معنا این است که در معرض بیعه. اینا رو شیخ فرمود و معرضیت برای بی نمی شود مگر در اعیان شخصیه، چون عین شخصی است که قابل عرضه است، میشد پشت ویترینش گذاشت. کلی رو که نمیشد پشت ویترین گذاشت، ذمه رو که نمیشد پشت ویترین گذاشت. خب عین شخصی است که میشد پشت ویترین گذاشت و قابلیت عرضه برای بی دارد. این فرمایش شیخ. میگم جناب شیخ، اگر لفظ بی را ما به معنا مصدریش بگیریم نه به معنا مبی، بنابراین میشد مفعول مطلق. بیعتو که بیعن چه مفعول مطلق بگه، وقتی مصدر بیاد بعد از فعل میشه مفعول مطلق. اگر این بی را ما معنای مصدری ازش بگیریم، یعنی مفعول مطلق بگیریم، مثل این که میگویید که عامل معاملتن یا تاجر تجارتن، اینا میشه مفعول مطلق. اینجا بایع بیعن میشه مفعول مطلق. بنابراین اگر به معنا مصدری بگیرید مفعول مطلق است. خب بنابراین دیگه حرف شیخ ناتمام میماند، مبی نیست و عرضه برای بی نیست و عین شخصی هم نمیشه. بی است، بی اطلاق دارد، شامل حال چی؟ کلی فی الذمه هم میشه. لو فرض فرمایش شیخ باشه، یعنی مراد از بی مبی باشه، خیلی خوب، اطلاق بی قبل از تحقق بی میتواند به نحو قرینه اول و المشارفت باشد، نه عرضه برای بی، یعنی به اعتبار این که در آینده این بی و نقل و انتقال واقع خواهد شد. مجاز اول، قرینه اول، مشارفه در شرف. یک، بچه‌ای که تازه رفت دانشگاه رشته پزشکی بهش میگن آقای دکتر. این حالا تازه ترم اوله، ولی پدر و مادرش میبندن در فلانش آقای دکتر. یا بچه طلبه ای که تازه دارد صرف میر میر را میخواند، هر که خواند صرف میر میر را بشکند صد قل و صد زنجیر را. بله، خب این صرف میر میخونه، پدر و مادرش اینقدر ذوق زده هستن که دیگه از همین حالا بهش میگن حضرت آیت الله و میگن ما از ایشون تقلید میکنیم. خب به چه اعتبار؟ به اعتبار الاول، در آینده اگر این درس بخواند بعد از 30 سال دیگه انشاءالله سار مجتهدن، بعد 7 سال دیگه او دانشجو هم سار دکترا. اینا میشد به اعتبار اول و مشارفت. حالا به اعتبار اول و مشارفت بی صحیحه، بیعه به معنا مبی، یعنی در آینده این نقل و انتقال و این مبی به شما تحویل داده می شود، چون کلیه فی الذمه گوسفند روز عید قربان را، بالاخره روز عید قربان من باید گوسفند به شما تحویل بدم، پس بالاخره یه روز تحویلی هست، همون روز میشه مبی. الان بهش میگم مبی به اعتبار روز عید قربان که تحویلت میدم، میشد قرینه اول و مشارفه، بنابراین کلی رو میتواند بگیره. و حتی اگر بگوییم مبی است و در مبی معروضیت برای بی معتبر است، به اعتبار اول و مشارفه صحیح است. این مال این دو تا روایت. صحیحه زراره حدیث اول باب، اونجا داشت متا. بله متا ظهور ندارد مگر متاع شخصی. یعنی وقتی شما به کسی تعارف میکنی، آقای وکیل، میگوی بیا اینا بخور، خب میگه چی چیا؟ باید متاع شخصی باشد. میگون این کله پاچه، این نهار، این چلو کباب، اشاره بهش میکنید. تا متاع شخصی نباشد صدق متاع نمیکنه. همین جور میگون تو روایتش داشت یدعه عنده، مبیع رو چیکار کرد؟ گذاشت پیش خود فروشنده، گفت پیشت باشه. یدعه عنده هم فقط ظهور در متاع شخصی داره. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه کلیه فزمه را که نمیتونین بهش بگون متا، یه کلیست در زمه، یه گوسفند است در روز عید قربان من باید تحویل بدم. الان اگه گفت کو این گوسفند، الان این گوسفند وجود ندارد. این کلیه فزمه است، من به زمه گرفتم، تعهد کرده ام عید قربان برای شما یه گوسفند بیارم. الان گوسفندی ندارم، پس الان صدق متا نمی کنه. خصوصیات داره و اوصافشو میتونیم بگم، چه اشکالی داره؟ با نه، همون به همون اوصاف باید بیاریم، مثل داستان گاوه بنی اسرائیل دیگه. بعد بفرمایید یده و انده هم نمیشد، چون کلیه فی الذمه را که نمیشد گذاشت پیش خود شخص، اصلا چیزی نیست که بخوای بذاری پیش کسی. بنابراین روایت زراره که میفرماید که متا، آیا این متا متا شخصی است که شیخ میفرماید متا شخصی است و یدعه عنده هم باید متاع شخصی باشد؟ میگم نه. کی گفته باید متاع شخصی باشد؟ متاع میتواند کلی باشد، شخصی نباشد. بله؟ چجوری متاع یدعه عنده رو حالا میگم، ولی متا میتوند کلی باشد. میگو اینو بخور، میگه چی چیا بخورم؟ میگم برو تو کله پاچه یه زبون سفارش بده بخور. زبون تو کله پاچه کلیه یا نه؟ قابل انطباق بر تک تک زبونایی که موجوده در کله پاچه فروشی هست، هست یا نیست؟ برو تو یه کله پاچه فروشی یه زبون بخور آقای وکیل، پا حسابی من. این درسته؟ این صدق متا میکند یا نمیکند در حالی که کلیست؟ پس متا لازم نیست شخصی باشد، متا میتواند کلی باشد. هاکذا یدعه عنده لازم نیست شخصی باشد. شما می توانید یک گوسفند کلی از من بخرید با مشخصاتی که گفتید، و این گوسفند کلیدون رو قبض نکن. بگو حالا پیشت باشه، هر وقت خواستم به تلفن میزنم بردا بیار. الان شما یه گوسفند کلی پیش من دارید یا ندارید؟ یده اهو انده. پس اینی که فرمودند متا قابل تطبیق است فقط بر متاع شخصی و یده او انده هم فقط متاع شخصی رو میگیرد، نه، متاع میتواند شخصی باشد، میتواند کلی، میتواند متاع کلی باشد، من به شما فروختم و شما کلی رو تحویل نمیگیری، میگوی پیشت باشد، هر وقت خواستم بهت زنگ میزنم وردا بیام. میشد یا نمیشد؟ پس شما کلی که خریدی پیش من گذاشتی باشه. چرا نمیشد؟ میشد. هاکذا روایت ابی بکر ابن عیاش، حدیث دوی این باب که خوندیم اینا رو. فرمودن اینجا دارد که منشترا شیئن، و شی میتواند هم کلی باشد هم شخصی معین، لکن ظاهر از لفظ شی موجود خارجی است. اشتریت شیئاً یعنی موجود خارجی رو من خریدم. اینم استدلال شیخ بود در مورد روایت ابوبکر ابن عیاش. میگیم که جناب شیخ، شیء مساوی است با موجود. شیء یعنی موجود. خب لکن مساوی با موجود خارجی نیست. شیء یعنی موجود، اما آیا یعنی موجود خارجی؟ بلکه شیء عمومیت دارد، هر موجودی رو میگیرد ولو موجود فی الذمه، مثل کلی. توجه فرمودی؟ موجود فی الذمه به این اعتبار می شود شیء، چون موجوده، لکن در ذمه موجوده، در تعهد من به شما موجود. و شما وقتی یه گوسفند کلی می خرید، وقتی یه گوسفند کلی می خرید از من، کلیه فی الذمه، صحیح هست که بگویید من یه چیزی خریدم، یه شیعی خریدم؟ صحیح. ولی شما یه گوسفند فی الذمه خریدید، ولی صحیحه بگون من یه شیعی خریدم، یه چیزی خریدم، گوسفندش موجود نیست، ذمهش موجود. درسته؟ چون ذمه من که موجوده و من به شما تعهد داده ام که این گوسفند با این مواصفاتی که شما میخواهید من برادون بیارم هر وقت شما گفتید. خیلی خوب. پس بنابراین شما یه چیزی خریدی، منم یه چیزی رو به شما فروختم. پس شیء صحیحه. پس شیء، شیءون یعنی موجودون، لکن یعنی نموجود خارجی. میتواند موجود فی الذمه باشد، چون گوسفندی هم که من به شما میفروشم در ذمه من وجود داره، تو تعهد من وجود داره. توجه فرمودید؟ بنابراین روایت ابی بکر ابن عیاش هم این استفاده ازش نمیشد. پس سه تا دلیل شیخ اقامه فرمودن، اجماع مناقشه کردیم، قاعده لا ضرر گفتیم میگیرد ما نحن فیه، اگرچه ما قاعده لا ضرر رو معتبر نمیدانستیم. سوم نصوص و روایات باب بود. ملاحظه فرمودید روایات باب برخلاف فرمایش شیخ اعظم انصاری اشاره به مبیع خارجی ندارد یا اشاره به عین خارجی ندارد یا اشاره به شبه عین ندارد، مثل ساون من الصبره، یک پیمانه از این کومه، نه اینا نیست. می تواند کلی فی الذمه را هم بگیرد و بیع کلی هم جایز است. اگر تأخیر ثمن بشود می تواند بایع چیکار کند؟ فسخ کند. بنابراین این شرط چهارم را ما با جناب شیخ همراهی نمی کنیم و این شرطیه رابعه را قبول نداریم. طبعا للمحققین من المحشین، جناب فقیه یزدی و آقای عاشق ممد حسین خودمون و میرزا علی آقای ایروانی، اینام این شرطیه چهارم رو قبول ندارن، مام به تبع اونا قبول نداریم. تا شرط پنجم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.